سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. حکومت طالبان گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را یک جانبه نامتوازن و دور از واقعیت خوانده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه امروز گفت که چون این گزارش‌ها و ادامه تحریم‌های شورای امنیت پر از تعصب و در تضاد با اصول استقلال و عدم مداخله است. تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش به تازگی گفت که طالبان با توافق دوحه مبنی بر قطع رابطه با گروه‌های رستی از جمله القاعده عمل نکردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی استبدادی و حذفی متهم شده. این گزارش همچنان از اختلاف ها میان رهبران طالبان حکایت میکند، چیزی که آن را حکومت طالبان نمیپذیرند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که از ماه جنوری تا ماه مارچ امسال بیش از 400 هزار کودک در افغانستان از کمک این نهاد بهره مند شدند. WFP در توییت امروز گفت که با کودکان در زمینه جلوگیری از ابتلا به سوء تغذیه و نجات از آن کمک میکند. سازمان جهانی صحت در ماه فوریه امسال گفت که بیش از 3 میلیون کودک و حدود 800 هزار زن حامله و شیرده در افغانستان با سوء تغذیه روبرواند. مقام ها در پاکستان گفتند که دست کم 27 تن در نتیجه ریزش باران شدید در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. به گفته مقام ها 145 تن دیگر هم در این بارندگی ها زخم برداشتند و چندین خانه فرو ریخته است. خاطر احمد، یک افسر ارشد تیم نجات، به روز شنبه گفت که باران در منطقه بنو، لکی مروت و کرک آسیب رسانده و برخی از پایه‌های برق واژگون شدند. به گفته او مقام‌ها تلاش می‌کنند که خدمات اضطراری به مردم عرضه شود. سال گذشته در نتیجه باران‌های موسمی و جاری شدن سیلاب در پاکستان بیش از 1700 تن جان باختند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی درباره ارسال طیاره‌های بی سرنشین ایرانی بر روسیه هشدار داده. مکرون و رئیسی به روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. دفتر رئیس جمهور فرانسه در اعلامیه میگوید که مکرون در این مکالمه تلفنی از ایران خواسته که حمایتش را از روسیه در جنگ اوکراین فوراً توقف دهد. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایالات متحده آمریکا و اوکراین میگویند که ارسال طیاره‌های بی سرنشین ایرانی بر روسیه نقض قطعنامه سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ایران برای نخستین بار در ماه نوامبر سال گذشته تایید کرد که تهران طیاره‌های بی سرنشین بر روسیه فراهم کرده. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که این طیاره‌ها پیش از تهاجم مسکو بر اوکراین بر روسیه فرستاده شده. و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در جریان سفر از پیش اعلام نشده به کیف دیروز وعده کرد که کشورش کمک نظامی بیشتر به اوکراین فراهم خواهد کرد. او تخریب بند نوواکاخوفکا در کنترل روسیه در جنوب اوکراین را نکوهش کرد. اوکراین روسیه را به دست داشتن در تخریب این بند متهم میکند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده. ترودو گفته که بسته کمک نظامی جدید کانادا به اوکراین به ارزش 375 میلیون دلار آمریکایی خواهد بود. به گفته او کانادا در برنامه آموزش پیلوت‌های اوکراینی در زمینه استفاده از جت‌های F-16 نیز سهم خواهد گرفت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، حکومت طالبان گزارش شورای امنیت در مورد فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان را نادرست می‌داند. واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری افغانستان در مورد آموزش کودکان در این کشور.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع محدودیت در راستای تعلیم و تربیه را خلاف موازین حقوق بشر و دین مقدس اسلام دانسته.
گروهی از دانشجویان افغان در هند میگویند که برایشان ویزا از جانب آن کشور دادن نمی شود.
پوانتون های آنجا روند کاری ما را متوقف کردن.
معلمان در افغانستان خواهان از سرگیری روند توزیع زمین شدند.
در ولایت خانه نداریم که باز دوباره بریم. دولت جمهوریت که بود بر معلمین نمره توزیع میکرد.
درگیری های شدید در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. در این مجله خبری با زن نیز آشنا خواهید شد که آید خانهش را از راه نانپزی به دست می آورد.
قفایده برمانه نمونه می خونم مردم که خمیر خودن میارن دانه پنج پنج روپا پوستم کنیم.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها در این برنامه خبری از رادیو آزادی. حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد فعالیت های گروه های عراس افغان در افغانستان و تهدید به سایر کشورها را نادرست میداند. این سو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ادعا میکند که طالبان میخواهند شمال افغانستان را به لانه عراس افغانان مبدل کنند. حکومت طالبان در مورد این ادعا چیز نگفته، اما گزارش شورای امنیت در مورد حضور و فعالیت گروه های عراس افغان در افغانستان را یک جانبه غیر متوازن و دور از واقعیت دانسته است. جزئیاتش در این گزارش.
حکومت طالبان گزارش کمیته نظارت و بررسی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد می کند که در آن از ادامه روابط طالبان با گروه های حراس افغانی از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستانی خبر داده شده است. حکومت طالبان در اعلامیه که روز یکشنبه به رسانه ها فرستاده، گزارش شورای امنیت را یک جانبه، نامتوازن و دور از واقعیت خوانده است. حکومت طالبان در این اعلامیه موارد اختلاف میان رهبران طالبان، آزادی و فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان، دست داشتن رهبران طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر، انحصار صلاحیت‌ها و نبود همه اقوام در حکومتشان را که در گزارش شورای امنیت ذکر شده بود، تبلیغات بی‌بنیاد و بی‌اساس عنوان می‌کند. طالبان در این اعلامیه بار دیگر تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. طالبان در حال گزارش کمیته نظارت و بررسی محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی به عدم قطع روابطشان با القاعده و گروه‌های دیگر حراس افغانی را رد می‌کنند که آمریکا به تاریخ 31 جولای سال گذشته میلادی ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را توسط تیاره بی سرنشین در منطقه شیرپور شهر کابل هدف قرار داد و کشت. در همین حال شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به تازگی ادعا کرده که طالبان می‌خواهند در شمال افغانستان حراس افغانان را جا به جا کنند. این شورا که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، شب گذشته با نشر اعلامیه طالبان را متهم کرده که می خواهند نیروهای مسلح تحریک طالبان پاکستانی را به نام مهاجران پاکستانی در شمال افغانستان جابجا کنند. در این اعلامیه در مورد عواقب بد این اقدام هشدار داده شده و آمده است که این اقدام افغانستان را در معرض فاجعه شدید در سطح داخلی و بین المللی با خطر تجزیه مواجه خواهد کرد. پیش از این علی سم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز همین ادعا را مطرح کرده بود، اما نه او و نه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان هیچ سندی در این باره ارائه نکردند. این ادعاها توسط هیچ نهاد مستقلی هم تایید نشده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان گفته است که افغانستان اکنون به مرکز گسترش حراس افغانی بین المللی تبدیل شده است. کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در 14 گزارش خود نوشته است نشانه های وجود دارد که القاعده در حال احیای ظرفیت های عملیاتی خود است. طالبان TTP با حمایت طالبان به پاکستان حمله می کنند و گروه های حراس افغانی خارجی در مرزهای افغانستان تهدید ایجاد کرده و حملات داعش افزایش یافته و پیچیده تر شده است. هفته گذشته رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان به بخش اردوی صدای آمریکا گفته که حکومت طالبان بانها گفته است طالبان پاکستانی را از خط دیورند خارج کرده و به مناطق دیگر افغانستان میفرستند. اما پس از اظهارات وی، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها قصد دارند مهاجران پاکستانی را که در نزدیکی خط دیورند در برخی ولایات مرزی از جمله خوزد زندگی میکنند به مناطق دیگر افغانستان منتقل کنند. اما او نگفته که مهاجران یاد شده به کدام ولایت ها منتقل میشوند، اما گفته است که این کار را برای کاهش نگرانی قانونی جانب پاکستانی و جلوگیری از نزاع انجام می‌دهند. همزمان با این، آصف درانی نماینده ویژه تازه پاکستان برای افغانستان می‌گوید که روابط پاکستان با حکومت طالبان خوب است، اما در بخش مبارزه با هراس افغانی با آنها سازش نخواهند داشت. او روز شنبه در گفتگو با یک چینل خصوصی یوتیوب این موضوع را مطرح کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، پاکستان بارها مدعی شده است که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کنند و رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان مستقر هستند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند.
شنیدید که حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان را دور از واقعیت خوانده. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی به این باور است که تحریک طالبان پاکستان دردسر اسلام آباد است و نباید در داخل افغانستان حضور داشته باشد. فرشته نگاه در این مورد با طارق فرهادی گفتگو کرده و در آغاز نظرش را در مورد آنچه که طالبان انتقال مهاجران پاکستان به مناطق دور از خط دیورن خوانده پرسیده است.
رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان چند روز پیش رسما گفت که ما از حکومت در کابل خواهش کردیم که اعضای تی تی پی را از خط فرضی دیورند دور کنند، به خاطر که حتی همی امروز در وزیرستان یک حمله شده از سر پاکستانی ها و اینا تی تی پی سن که کارها را میکنن. خب این اول موضوع که ایره پاکستانی ها خودشان گفتن، در کابل چندان نمیگن اما پاکستانی ها گفتن، مسئله فاش شد. یک. دو، آیا ای اعضای تی تی پی که در افغانستان هستند پاسپورت پاکستانی دارن؟ اگر پاسپورت پاکستانی دارن، اینا شهروند پاکستان هستند. خود مشکلات افغانستان چقدر زیاد است، مردم از خوشحالی، از گرسنگی، از این چیزا شاکی هستند و ای چی نوع استرس یا کشش ایجاد میکنه در این مناطق دیگه. و اینا کسانی هستند که تمام روز حمله میکنن سر پاکستان، یعنی در حقیقت پاکستان نام از یار تروریست مانده. باید از اینا همراه تی تی پی گپ بزنن که برادر پاکستانیستین، پس برین در مملکتتان کت مملکت کت حکومتتان جور بیاین. ای پروبلمای پاکستان باید در افغانستان سر ریزه نکنند.
فرهادی صاحب، طالبا گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد حضور فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان دور از واقعیت خوانده، نظر شما در این مورد چیست؟
نظر من این است که طالبان آل هیچ گپشان قابل اعتماد نیست. در دوحه اینا وعده کرده بودند که مذاکرات بین الافغانی را قبول دارند در قرارداد دوحه و اولی کار نمی کنند. دیگه چیزایی که طالبان میگن بر پیش ما پروپاگند یک میلیشیاست و او یک چیز میگه که ما ایره قبول نداریم، ایره میکنیم، ایره نمیکنیم. یک میلیشیاست که سخنگویش حرف میزنه. اینا یک حکومت منتخب نیستن در افغانستان و جهان هم اینا را به رسمیت نشناخته. اینال میرسیم به این که راپور ملل متحد، راپور ملل متحد چیزاییست که کل افغان ها چیزایی که میفهمن ایره به صورت بلملی مستند ساخته برای شورای امنیت که تصمیم بگیره کمیته تذیرات و فردا در مسئله دادن یا نادادن کرسی افغانستان به افغانستان هم این راپور خوانده میشه. و یک چیز است که 27 صفحه فکر میکنم که مستند ساخته موضوعات و تمام موضوعاتش توسط کارشناسای ملل متحد تدقیق شده و حال نوشته شده.
فرهادی صاحب، شما از دوحه یاد کردین. در توافق دوحه هم گفته شده که طالبا با گروه های تروریستی رابطه خود را قطع می کنند، از جمله القاعده. اما تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته که طالبا به این مورد عمل نکردند. پیامد از این چی خود بود؟
افغانستانی پیامد داره که یک حکومت منزوی تر بالاخره جهان تنها کمک بشری میکنه، اما از فقر و غربت بسیار زمینی سربازگیری برای گروه های دیگر تروریستی پیدا میشه.
طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوری افغانستان که در خارج این کشور فعالیت می کند اعمال محدودیت بر آموزش کودکان افغان از سوی حکومت طالبان را خلاف موازین حقوق بشری خوانده. سه روز پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت که ممکن حکومت طالبان فعالیت نهادهای بین المللی در بخش آموزش کودکان را منع کند. حکومت طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت افغانستان که در خارج از کشور فعالیت دارد با نشر اعلامیه تصمیم احتمالی حکومت طالبان مبنی بر متوقف ساختن فعالیت نهادهای بین المللی در بخش آموزش کودکان در افغانستان را تکان دهنده خوانده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون که از سوی طالبان منحل شده روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت اعمال محدودیت بر آموزش کودکان افغان از سوی حکومت طالبان خلاف موازین حقوق بشر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع محدودیت در راستای تعلیم و تربیت را خلاف موازین حقوق بشر و دین مقدس اسلام دانسته، از رهبری طالبان می خواهد تا از روی کردهای غیر حقوق بشری و ظالمانه دست بردارد.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که ممکن حکومت طالبان فعالیت سازمان‌های بین المللی را که برای 500 هزار کودک افغان در مناطق دوردست در 21 هزار صنف محلی آموزش می‌دهند منع کند. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از این موضوع توقف احتمالی روند آموزش در صنوف محلی برای کودکان در افغانستان را گام به سوی عقب خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یونیسف گزارش داده بود که تلاش می کنند اطلاعات بیشتر در مورد گزارش هایی به دست بیاورند که به اساس آن رهبران طالبان نمی خواهند سازمان های خارجی مستقیماً در بخش آموزش دخالت داشته باشند. حکومت طالبان تا کنون در مورد چگونگی تصمیم برای توقف فعالیت های آموزشی یونیسف و شرکایش در افغانستان ابراز نظر نکرده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او هم به پرسش های رادیو زدی در این باره پاسخ ندادند. اما آصف ننگ موین و سرپرست وزارت معارف نظام پیشین جمهوریت نتایج برنامه‌های یونیسف در هماهنگی با وزارت معارف در 20 سال گذشته را مؤثر خواند. او به رادیو آزادی گفت این برنامه‌ها شامل ایجاد صنوف درسی برای کودکان محروم از آموزش در مناطق دوردست است.
البته می که متوقف میشه طبعا اگر بدیل نباشه خود توان است، یعنی تقریبا یعنی 6 لک طفل از یک بخش تعلیمی محروم بمانه، این بسیار صدمه بزرگ است. ولی اگر جبران باشه که معارف خودش این کار پیش میبره، در اون صورت خوب خوب است. با وصف از اینکه این پروگرام فقط و فقط پروگرام تعلیمی بوده، دیگه کدام هدف خاصی نداشته.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر تحصیلات عالی آنان نیز ممنوعیت وضع شده است. اخیراً گزارش‌ها از مداخلات طالبان در امور کاری دفترهای سازمان ملل متحد بیشتر شده است که چند پیش برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان هم به رادیو آزادی گفت که از ماه اپریل به این سو روند توزیع کمک‌ها را در ولایت غور به دلیل مداخلات طالبان متوقف کرده است.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 5:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اردوی اوکراین از درگیری شدید در شرق این کشور خبر میدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که عملیات تهاجمی این کشور که از دیر زمان انتظارش می رفت آغاز شده. در این حال یک مقام سازمان ملل متحد از پیامدهای فاجعه‌بار بشری ناشی از شکستن بند آب در اوکراین که باعث سرازیری سیلاب شد هشدار داده. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ مرور کرده است.
در حالی که روسیه تلاش میکند تا مناطق لوهانسک و دونسک را به طور کامل در کنترل خود درآورد، اردوی اوکراین از درگیری شدید در شرق این کشور خبر میدهد. اردوی اوکراین یک عملیات بزرگ تهاجمی را به هدف پس گرفتن مناطق اشغالی از روسیه روی دست گرفته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که این عملیات که از دیر زمان انتظارش میرفت آغاز شده است. زلنسکی گفت که عملیات نظامی و اقدامات تهاجمی در اوکراین انجام می شود، اما این که در کدام مرحله است جزئیاتش را شریک نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شبانه اش گفت که شدیدترین درگیری در جبهات شرقی و جنوبی متمرکز است. او افزود که از نظامیان اوکراینی که سنگرهایشان را حفظ کردند و آنهایی که پیشروی میکنند سپاسگزاری میکند. اردوی اوکراین با اعلام آمار تلفات گفت که در بیش از 24 ساعت گذشته اضافه از 980 سرباز روسی در جریان جنگ کشته یا زخمی شدند. روسیه تا حال در این مورد چیز نگفته است. به روز سه‌شنبه هفته گذشته از تخریب بند کاخوفکا بر دریای دنیپر در اوکراین خبر داده شد. اوکراین روسیه را به تخریب عمدی این بند متهم کرده، اتهامی که مسکو رد کرده است. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای روسی بند آب را منفجر کردند تا عملیات تهاجمی اوکراین را محدود کنند و توجه نیروهای اوکراینی به رسیدگی به بحران بشری ناشی از تخریب بند معطوف شود. یک مقام سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار بشری ناشی از شکستن این بند که سیل را به دنبال داشت به روز شنبه هشدار داد. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که 700 هزار نفر در اوکراین به آب آشامیدنی نیاز دارند. به گفته وی این بحران احتمالاً منجر به کاهش صادرات غله و افزایش بهای مواد غذایی در جهان خواهد شد. الکساندر پروکودین مسئول اداره نظامی منطقه خرسون در تلگرام گفته است که سیل در 35 محله در ساحل راست دریای دنیپر سرازیر شده و بیش از 3700 خانه زیر آب شدند. وزارت داخلی اوکراین گزارش داده که دست کم 27 نفر در ساحات سیلاب زده خرسون ناپدید شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از دانشجویان افغان که در پوهنتون‌های هند مشغول آموزش بودند میگویند که دولت هند برای آنها ویزا صادر نمی‌کند. آنها که در حال حاضر در افغانستان گیر ماندند ادعا می‌کنند که پوهنتون‌هایشان نیز روند آموزش آنلاین را متوقف کرده و از آنها خواسته که به گونه حضوری در صنف‌ها اشتراک کنند، اما دولت هند به درخواست ویزای آنان جواب رد داده است. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
شماره از دانشجویان افغان که در پوهنتون‌های مختلف هند تحصیل می‌کنند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر ماندند، از سرنوشت نامعلوم خود شکایت دارند. در این میان دانشجویان مقطع ماستری و دکترا نیز وجود دارند که برخی از آنها برای گرفتن سند فراغت خود تنها باید در یک آزمون حضوری شرکت کنند. منظور آخوندزاده، دانشجوی سمستر آخر کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون‌های پونه هند، یکی از آنان است. انتظار می‌رفت که او در آگوست 2021 برای تمام کردن دوره تحصیلاتش به هند برود، اما پس از سقوط نظام جمهوری توسط طالبان سرنوشت او هنوز مشخص نیست. آخوندزاده بر رادیو آزادی گفت:
"په افغانستان کې بن پاتې او بار مو د ویزې لپاره وخت
ما در افغانستان ګرمانډایم چندین بار درخواست ویزا دادیم، با پانتون تماس گرفتیم، با مرکز بین المللی پانتون پونه هم تماس گرفتیم، اما گفتن که ویزا کار وزارت امور خارجه است، نه از ما. او گفت که مسئولیت ما دادن ویزا نیست، بلکه آموزش است."
خبرت تکرار کرد: "زموږ مسئولیت ویزا نه ده، زموږ مسئولیت درس ورکول دي."
احسان پوپلزای، استاد پوهنتون لغمان و محقق دوره دکترا در یکی از پوهنتون‌های هند، میگوید که در زمان سقوط جمهوریت به رخصتی به افغانستان آمد، اما دولت هند دیگر به او ویزا نداد تا به هند برگردد و تحصیلاتش را تمام کند. او به رادیو آزادی گفت: "تلاش کرده از طریق وزارت خارجه هند و آدرس‌های مختلف از جمله وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ویزا بگیرد، اما تلاش‌هایش بی‌نتیجه بوده است."
پوانتون های آنجا روند کاری ما را متوقف کردند. میگویند موضوع تحقیق ما باقی میماند. میگویند تا زمانی که به این جایان هند نیایید نمیتوانید بقیه کارهایتان را ادامه دهید. میگویند وقتی که باشید سند را به شما میدهیم.
احسان پوپلزای میگوید که بسیاری از دانشجویان این مشکل را با مقامات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در میان گذاشتند و آنان نیز آن را با حکومت هند در میان گذاشتند، اما نتیجه نداشته است. سعید میر تلاش که سه آزمونش در پوهنتون پونه باقی مانده است، میگوید که پوهنتون از او خواسته تا به گونه حضوری در این آزمون اشتراک کند.
پوهنتون را توای چتاسی دی وزارت خارجه
پوهنتون به ما میگوید که با وزارت امور خارجه هند تماس بگیرد، اما آنها جواب نمیدهند. درخواست ما این است که وزارت امور خارجه حکومت طالبان مشکل ما را حل کند.
ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، و ضیاءالدین هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره خواسته ها و مشکلات دانشجویان افغان پاسخ نداد. به فرید مامونزای، سفیر افغانستان در هند، نیز پیام دادیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما روزنامه هندی ایندین اکسپرس امروز به نقل از منبعی در سفارت افغانستان در دهلی نو نوشته که مشکل از طرف دولت هند است، زیرا به گفته منبع هند در حال حاضر برنامه برای صدور ویزا برای افغانها ندارد. شمار دانشجویان افغان در پوهنتون‌های هند که در حال حاضر در افغانستان گیر ماندن مشخص نیست، اما آنان هر از گاه از حل نشدن مشکلشان شکایت دارند.
نشستن کنار تنور و نان پخته کردن کار آسان نیست، اما سختی های زندگی بانو نیکبخت را مجبور به این کار کرده. اشتما می شود که او مشغول به این کار است و از امین را مصارف زندگی خانوادهش را تأمین می کند. گزارش در امین مورد که با صدای بانو نیکبخت آغاز می شود.
نانوایی زنانه نیکبخت، نیکبخت 35 ساله باشنده شهر کابل، از اشت ما به این سو با انباق خود در این نانوایی در گوشه از شهر کابل برای مشتریانشان نان پخته می کنند. نیکبخت که از بیماری گرده رنگ می برد می گوید مشکلات اقتصادی او را مجبور کرده که از صبح تا شام کنار تنور داغ نشسته و نان پخته کند. او به رادیو آزادی گفت که در اوایل کارش خوب نبود، اما حالا یک کمی بهتر شده است.
اولا هیچ خمیر نمی آمد، ما هم با کمامت برام می بودویم که مردم خمیر خدا بیارن. مردم هم می دیدیم که سوز می شدن، نانای بازاری می خریدن. جگر خون بودیم که همی تندور گرم می کردیم، مصرف چوب ما می شد. مگم کس نبودن که خمیر بر ما بیارن. باز فضل خدا می چند وقت که همسایه های دور پیش ما خمیر خدا وردن، اما نانایشان خوب پخته کردیم. باز دقیقه بسیار دیروار شد فضل خدا.
شوهر نیکبخت نجار است که در گذشته کاروبارش خوب بود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان کارهایش کم شد، تا جایی که نتوانست کرای دکان را پوره کند و به همین دلیل دکانش را بست. نیکبخت میگوید که خانواده پر جمعیت دارند و برای اینکه بتواند مصارف خانواده را پوره کند، همراه با انباق خود یک جا کار میکند، اما او و انباقش هر دو بی سواد هستند و در حساب مشکل دارند.
قفایده بر ما نمونه، مردم که خمیر خود میارن، دانه پنج پنج روپا پخته میکنیم، دیگر از پنج بالا آنگا پخته کنیم، صاحب شب از ما نمفهمیم، بی سوادی گردر بی سوادی بی سوادی شوک، بازم پنج پنج روپا حساب شد سعی میفهمیم، این همون تو دیگر روزگار مدیر میشه.
نیکبخت باور دارد که آغاز کارشان با دعای خیر یک بی بیاجی همراه بوده و به همین دلیل کاروبارشان خوب است.
نمینجا که ما تندور میشوندیم، اتواریم پیش روی دوکان چادر میزد، افتر که مردم دیره برمیشن، دینیم که یک زن کامد بی بیاجی بود، خیر ببیند کمی دعا کرد، گفت خیر برکت ببینیم، بنده نباشید، بس که بخیر آمدین، نهی منطقه نون بایی نیست، دعا کرد خیر ببیند. یک گفته خمین نبود، گفتم ای خدا بی امی دعای خانم قبول نشد، که پس آن حالا بی بباره میبینیم دیگه.
نیکبخت میگوید در گذشته کمک اندک از مراجع مختلف هم رایشان صورت میگرفت، اما حالا این کمک هم قطع شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی شدید مواجه شده است که در کنار ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، کاروبار برخی مردان نیز با رکود مواجه شده است، از جمله کاروبار نیکبخت و انباقش که هر دو را وادار به ساخت نانوایی زنانه کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالا بیادر همی حقوق ما را از شما خواهش مندیم که سر جانیان یا بین الملل صدا کنید که بیادر همی مالی با اولاده خود، نه لباس خریدیم، نه بیادر کالا خریدیم، نه پیسه شدارم، نه میوه خریدیم. حالا ما مردم بدر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب از دی وطن. همین دولت طالبان را خوب همی امریکا و جهانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. حالا بدر ما را به همی گروه تسلیم کردن، حالی یا نه حقوق ما را میدن نه قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 154,000 متقاعد میشن از زمین متقاعدین حقوقشان تالی مسئولین تعدیه نمی کنن.
امی دو سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وجه شده در بانک موجود است. امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟ خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در میرای این وطن صرف کرد، این وطن آباد کرد، آلی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب با سطح جهان تقاعد داره، یک ماه خونه دارم کفر داره بسودان داره با موقت زمان شما را میده. خب ما خب بر نکدیم، ما خب دل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از آموزگاران که در خانه های کرایی زندگی میکنند، خانه اثرگیری، روند توزیع زمین برای آموزگاران در شهرک معلمان از سوی حکومت طالبان شدند. گزارش در این مورد داریم، اما نسبت کمبود وقت این گزارش را در برنامه های بعدی رادیو آزادی بشنوید. حالا هم سرخط خبرها. حکومت طالبان گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را یک جانبه، نامتوازن و دور از واقعیت خوانده. تیم تحلیل و نظارت کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش بتازگی گفت که طالبان با توافق دوحه مبنی بر قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده عمل نکردند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که از ماه جنوری تا ماه مارچ امسال بیش از 400,000 کودک در افغانستان از کمک‌های این نهاد بهره‌مند شدند. مقام‌ها در پاکستان میگویند که دست کم 27 در نتیجه ریزش باران شدید در ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. با گفته مقام‌ها 145 تن دیگر هم در این بارندگی‌ها زخم برداشتند و چندین خانه فرو ریخته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی درباره ارسال تیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی بر روسیه هشدار داده. مکرون و رئیسی دیروز تلفنی گفتگو کردند. و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در جریان سفر از پیش اعلام نشده به کیف دیروز گفت که کشورش کمک نظامی به اوکراین را فراهم خواهد کرد و تخریب بند نوواکاخوفکا در کنترل روسیه در جنوب اوکراین را هم نکوهش کرده است. و حالا هم برنامه مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام به شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز مهمان آزادی ما شخصی را داریم که شاید هیچ کس با نام اصلیش آشنا نباشد، زیرا او اشعار، کتابها، داستانهای کوتاه و پارچه‌های تمثیلی خود را با نام مستعار خارکش می نویسد. این خارکش در حقیقت بریاله رحمانی است. سلام بر شما آقای رحمانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
با عرض سلام اول کو بیعت تشکر کردی که شما مرا موقع دادید که یک چند کلمه در مورد خود کارهای هنری خود بگویم. ممنونتان.
از همین عباره خارکش آغاز میکنیم. وقتی که ما در مکتب درس میخواندیم از باب خارکش حکایتهای در کتابهای دری داشتیم. مرد سال خورده، کمرش کمان شده، شانهش خمیده، اما با سربلندی و همت بالا هنوز به دشتا و کوهسارها میرود، خار جمع کرده و از فروشان امرار حیات می کند. بابا خارکش رمز غیرت و مردانگی بود که نمی خواست به خاطر معیشت خود حتی در ناتوانی جسمی به دیگران دست دراز کند. شما چرا خارکش را انتخاب کردید؟
در مورد لقب خارکش به خود گذاشتن، اما عد آخر حکومت داود خان که اوضاع نظر سیاسی بسیار زیاد متشنج شده بود، مختنق شده بود طبعا گرایش های وجود داشت که آدم به یک طرف میکشانید. و از این که ما یک تب شیری داشتم که ما از خانواده ارث گرفته بودم، یکان چلکان نشته میکردم و در اون وقت اصلا مروج بود که هر کس با خود یک لقب هنری، یک لقب شیری، هر چیزی که شما شنبه کسار داشته باشه. همین مسئله واقعا ما را وادار به این ساخت که برای خود یک لقب داشته باشم. اگر راست براتون بگم، من بسیار جستجو کردم، نامای مختلف خوشم نامد تا که ما بالاخره با یک نظم بسیار واقعا زبردست آقای قاری‌زاده تصادف کردم که همین مسئله بابا خارکش است که غلام مت والای بابا خارکش هم که خار هم کشد و مدت خطا نکشد، من را بسیار زاد همین لقب خوشم آمد.
اولین مصرع یا فردی که شما خودتان نواختین به یاد دارین؟
متاسفانه از اون چیزهایی که ما در وطن به شکل نظم نوشته کرده بودم یا مثلا از زبان ما بیرون شده بود چیز زیاد به خاطر من نیست. فقط یک چیزهایی که ما مثلا به یادم است میتونم یکی دو سه شانه براتون بخونم که یه از اون نظمایی است که ما در افغانستان ایره سروده بودم که عنوانش بنده عشق است. زیاد یاد من نیست ولی یک چند مصرعش که من خط رای تو هم تو دل و جان منی بیشتر یک نظم عاشقانه است، بنده عشق تو هم دین و ایمان منی. متاسفانه چنانچه خود شما در جریان هستین، در اون حالت اقدر آزای من بکت مختنق شد که هر کس مجبور به فرار شد و من نتانست. متاسفانه از اون چیزهایی که در دوران مکتب نشته کرده بودم از اون به اصطلاح آثار هنری خود یک سری با خود آورده باشم.
وقتی که شما اولین مراحل نظمگویی یا شعر گفتنش آغاز کردین، هر کسی که به این مرحله میرسه یا میخواهد این را قدم برداره یک رهنما داره، بعضا شعرها را حتی تقلید میکنن، قافیه را، وزن، فقط یک متن تغییر میتن و عین وزن و قافیه عین شعر میگن. شما از کی تقلید میکردین در جوانی؟
واقعیت مطلبی است که ما در اون بعد اصلا شعرهای کلاسیکه را به اون شکلش نمیشناختم، ولی ما در یک خانواده علم پرور و هنر پرور بزرگ شدیم. والدی ما خودش شاعره بود و سرکارش همیشه کت کتاب بود، ما برای کتاب بزرگ شدیم. برای ما بزرگترین سرمشق برادر کلانم آقای ناتور رحمانی که فعلا شکر زنده است و در کانادا با سر میبره، ایشان بودن که همیشه در این عمر تشویق هم میکردن. اصلا کار هنری ما در دوران مکتب بیشتر از نثر نویسی شروع شد و بیشتر هم داستان نویسی که اون وقت ما بیشتر رمانهایی که از ایران میامد اونا را تقیم میکردم، با مو اساس چدای نشته میکردم تا ای که خودم هم احساس کردم که میتونه همین بسرا و نظم تبدیل شوه. الامایی که میامد براتون ما واقعا با صراحت میگم که از اروز و از قافیه و همچی چیزا اصلا خبر نبود در اشعار هنوز محمد رسمه. اصلا در فن شعرسرایی اوقدر وارد نیستم، ولی در نثر ما خودم اصلا میبینم که روز به روز سال به سال پخته شدنه.
یک مرحله زندگیتان شما در افغانستان تیر کردین، یک کمی از زندگی خود بگوین در افغانستان، به کدام خانواده به دنیا آمدین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکاتب درس خواندین، کدام ولایت افغانستان سفر کردین؟
ما در یک خانواده که رحمانی تخلص میکرد به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. پدر ما محمد یاسین رحمانی در انصارات کار میکرد و وقتی که تفاوت کرد بازنشسته شد، یک مدت هم باعث ترجمان هم برای آلمان ها سر کارش بود که دمی ارتباط کار خودم زیاد مسافرت میکرد. اصلا زادگاه من کابل است ولی همونطور که گفتم زیاد ما در دیگه ولایت هم بودیم و اصلا در خانواده ما مسائل هنری همیشه هم مطرح بود. پیشتر هم براتون گفتم که بزرگترین مثلا سرمشق و بزرگترین الگو در خانواده برادر بزرگم آقای رحمانی بود که اونا هنرهای زیبا رو خواندن. او هنرپیشه تئاتر بود که آثار بسیار خوب و موضوع به جای مونده و تشویق خود والدی ما خانم رحمانی بسیار زیاد واقعا در این قسمت نقش بازی کرد. چنانچه وقتی که در سر برای استراحت می رفتیم از عرفشو بدون استثناء یکی دو تا قصه برای ما کوتاه یا دراز می خواند و خود ما واقعا بسیار زیاد به مو اشتیاق نشان می دادیم و آیست آیسته امی واقعا تاثیر خود چنان گذاشت که برادرای ما هر کدامش همچنان خواهرها تا اندازه هر کدامشان در مسائل و فرهنگی وارد هستند.
از دوره تعلیمیتان بگوین، از ابتدایی و متوسطه و لیسه، و در کجا درس خواندین؟
ما مکتب ابتدایی را در استاد بیتاب خواندیم، در شاشهید موقعیت داشت و بعد از اون ما کوچ کردیم آمدیم در تیمنی، که ما از شاشهید اوقدر زیاد چیز بیاد ندارم چون سنم بسیار کم بود، ولی دوره بسیار خوب را در تیمنی سپری کردیم. در تیمنی وقتی که ما آمدم ما در مکتب مسعود صد دو سه سن تا آخر ابتدایی را خلاص کردم. بعد از او در لیسه نادریه شامل شدم که دو سال ما در لیسه نادریه بودم، که در مو وقت جوانی بود، مثلا ایجان بود، گرمی بود، از که شما از پیشم بگذارین. در ارتباط آشنایی با یک بزرگ مرد به نام عزیز توخیان، ما از مکتب نادریه به مکتب شاید شمشیر تبدیل شدم، که باز من از مکتب فارغ التحصیل شدم.
از تیمنی یاد کردین، ما در اشعار شما و در کتاب هایی که شما نوشته کردین ناول شکل، در اونا هم از نام تیمنی بسیار زیاد یاد شده. بسیار خاطرات یقینا که شما دارین به خاطر زمین که در شعرهایتان هم زیاد میکنین. به هر حال شما بیاد دارین که مجموعاً چند غزل و شعر و اینا دارین در قید قلم؟
متاسفانه ما باید شما رو مایوس بسازم، واقعا ما اصلا با این مسئله توجه هم نکردم. هنوز هم که هنوز هست و واقعا خود مستحق نمیدانم که یک لقب شیری داشته باشم و از شعر بسرایم. گاهی مثلا اگه نام یک چیز داشتن میکنم احساساتی است، با نامش بعضی از دوستا با لطف و محبت تشویق میکنن و واقعا خوش میکنن و همین باعث دلگرمی و تشویق میشن، ولی با اون شکلی که من یک مجموعه اشعار داشته باشم، من خود واقعا در این قسمت بسیار عقیر و بسیار کوچک میدانم.
در حالت شعر گفتن شما خودتان رو بیشتر گفتین که یک الهام است برای شما، که می آید واقع هم شده که یک حادثه رخ داده باشه، چی در خانه یا چی در بیرون از خانه در بین هموطنان ما، که شما آنن قلم برداشته باشین و سروده باشین؟
طبعا این امواره صورت می گیره، واقعا خودستایی تلقی نده متاگاه یک اتفاق بس و در این چند سال آخر خود شما می فهمین که در کشور عزیز ما فقط مسائل بد رخ میده، باعث میشه که ما بتونم واقعا یک چیز را رتیب بندی بکنم که از او واقعا یک نظم بسیار خوب درست شوه. مثلا امو عملی که سر ماجرین افغان در ایران شد، پسرشان چلیک شد و موترشان آتش گرفت و یکم کشتن بسیار بیرحمانه فرخنده‌نام واقعا باعث شد که ما بتونم در دو مورد یک چیز نوشته کنم، که موضوع امی آتش گرفتن موتر ماجرین افغان در ایران اتا خانم عزیزم خانم رمانی در پولیم نشسته بود و میرام مثلا متوجه بود و بسیار زیاد خوش کرد، چون به خانم ما واقعا بسیار در علم موسیقی وارد است، یک زمزمه بسیار کوتاه کرد و خودش پیشنهاد کرد که اگر اجازه باشه که بتونیم میره به شکل رسمی واقعا ثبت بکنیم و تا اگر بتونیم واقعا برای یک کلیپ درست بکنیم، که البته همی صناهای همی دلخراش همی واقع را میرن آدم داشت بگون جانه، کمبوز هم از خود خانم هم هست که در یکی از راگای ایندی به نام چاروکشی میگن از تات بیروز ای را درست کرد و قیس الفت لطف و میربانی که کرد که موسیقی از ای را ترتیب داد، با همکاری از او یک کلیپ بسیار خوب درست شد که یک پیغام بسیار خوب داره برای مدانای ما، که فعلا هم در یوتیوب هست، هر کس میتونه او را میتونه ببینه.
آقای رحمانی امی کلیپ با هم میشنیم، امیاله بارزو پس میهیم پیش شما.
سوختم سار به شعله آتش، سوختم سار به شعله آتش. من سی سر تا پا برادر بیا تو آبم دی. زین همه
کلپ شنیدیم. شما تنها به شعر اکتفا نکردین، از شما آثار نثری هم مانده پیش ما، میاله بعضاش در دست ماست، بعضاش هنوز به دست ما نرسیده، که یکی از این کتاب های شما که بساس از یک سرگذشت از آوارگی مردم افغانستان که چه قسم آواره شدن، و شما هم که یکی از امو کسا بودین که از وطن دور شدین و به خارج آمدین و راه های بسیار صعب العبور طی کرده خود رساندین به آلمان. این کتاب به نام غرور است. اول خب امین نام غرور که آدم میخوانه برش یک سوال پیدا میشه که چرا این کتاب اول غرور است؟
در این مورد من باید بگویم که همونطور که شما خودتان اشاره کردین، غرور حکایه یک مرد افغان است که از کشور به سر ناملایمات مجبور به فرار میشه و 20 سال بعد پس میره به کشور خود و تمام چیز برش بیگانه است. و ای که چرا این کتاب غرور نام مانده شده، دلیلش این است که امو تجربه شخصی خودم است. امو وقت که ما در افغانستان بودم و حزب دموکراتی خلق قدرت در افغانستان به دست گرفت به سر یک کودتا، اینا بعد از یک مدت که تمام قدرت قبضه کردن، بسیار زیاد به غرور که آدم میتونه مثلا بگویه که کبرم بهش آدم میتونه اضافه بکنه، اینا فکر کردن که تمام هست و نیست و نما هستن و شروع کردن واقعا به زشتکاری، به مظالم و هرچی که شما هست بشن میمانین، یک کارایی که برخلاف عنانات، برخلاف مثلا دین مردم افغانستان بود.
در این کتاب یک چیزی که توجه من جلب کرده است که یک نوع سرگذشت در این کتاب نهفته که هر افغانی که در اون زمان مهاجر شدن، هر افغانی که راه های صعب العبور طی کرده و با مشکلات خود به یک جای امن رساندن تصویر میشه. در این داستان نقش خود شما چی هست؟
تا این کتاب غرور تا اندازه بیوگرافی خود ما هست. اصلا نوشتایی که من میکنم، من که باید بگویم که بسیار زیاد مثلا از روی واقعیت هاست که فعلا در ارتباط کار من بسیار مثلا صحبت هایی که من میشنم یا ارتباطاتی که مثلا هست، من کوشش میکنم که در همون چوکات نوشتای من واقعا بگنجانم، یک چیز فانتزی خیالی نباشه و دور از خانه و کاشانه. مشکلاتی که ما در ماجرت دیدیم و بعد از 20 سال من فکر شدم که دوباره افغانستان برم، متاسفانه اون وقت دیگه او کابلی که من داشت بزرگ شده بودم، چون دوره اول حکومت طالبا بود، او کابلی که من میشناختم که از هر جهت مدنی بود و مثلا در امن بود و هست که شما مثلا اسمش هم بگذارین شهر عشق و موسیقی و سینما و تئاتر دیگه وجود نداشت. چهار روز من در کابل بودم، واقعا من این تشکی من گرفتن نمیتونستم.
دیگه کدام اثر دیگه هم از شما است به غیر از غرور؟
نوشتای خورد داستانهای بسیار کوتاه زیاد است. یکی از صفحه‌های ملی با نام گفتمان افغانی اکثر چاپ میشه. دو دانه کتاب صحیح کتاب و باعث کتاب که از ما چاپ شدن یکی غرور بود و در سال 2007 و 10 سال بعدش با تانستم و 2017 کتاب دیگه که یک کمک قصورتر است به طور به نام یک زمان در افغانستان نشته کنم از چاپ برامد خوشبختانه.
در این کتاب یک زمان در افغانستان که شما مال یادآوری کردید، چی واقع شده یک زمان در افغانستان که شما او را خواستین در این کتاب درج کنین؟
خب کتاب یک زمان در افغانستان هم برای هر افغان توصیه میکنم، نهی که من نشته کردیم، به خاطر از این که کتاب یک زمان در افغانستان بر علاوه که اکایه یک رادمرد است، یک زمان مخصوصا در کابل کاکه های کابل وجود داشتن و یا اکایه یک کاکه از کابل از برای بچه هاجی که بالاخره باز در آخرین مرحله با عشق وطن آشنا میشه که بالاتر اثر عشق است و دمو رام جان میتن. ولی جالبی مسئله در کتاب یک زمان در افغانستان معرفی افغانستان است که ما باید بگویم برای نوشتن از یا ما به حد واقعا تلاش کردیم، بسیار واقعا جستجو کردیم، بسیار زحمت کشیدیم تا تانستیم که واقعا اینمی معرفی افغانستان است تا اندازی این کسایی که غیر از همون ولایت خود جایی را بلد نیستن یا کسایی که مثلا اصلا افغانستان را ندیدن تا دانسته باشم یک تصویری از افغانستان که در هر ولایت چی نوع مناسبات از کدام زبان ها صحبت میشه که واقعا در قسمت معرفی افغانستان میتونه کمک کلام باشه.
به این معنا که کتاب یک زمان در افغانستان در حقیقت یک انسایکلوپیدیا یا دایره المعارف خود افغانستان هم شده، میتونه حداقل بر نسل نو. شما کدام کتاب دیگر هم روی دست دارین که بنویسین؟
دو تا کتاب دیگه هم بسیار سوال خوب دارم از سرده. یک کتاب به نام مهاجر، ما فعلا در ارتباط کار خود بسیار کل ما شما شاهد هستیم که در چند سال آخر مهاجرین زیاد میان. اصلا مسئله مهاجر مهاجرت تنها در ارتباط افغانستان نیست، بلکه یک موضوع بسیار مثلا عاد است در کل دنیا که امیال بیشتر از 56 میلیون نفر مهاجر است. واقعا یک رقم است که آدم سرش اگه چون بزنه بسیار زیاد واقعا زیاد است. امی مسائلی که در اینجا در ثبات کار ما که ما از مهاجرین افغانستان شنیدیم میخوایم کلتی را جمع‌آوری بکنم، چون من مختص در مهاجرین افغانی صحبت میکنم. اینا نه تنها در وطن مشکلات و بدبختی ها و بسیار مثلا روزگار خراب دیدن، بلکه در راه مهاجرت هم اینا بسیار زیاد با مسائب و بسیار دشواری ها سر کار داشتن. و وقتی هم که در اروپا میرسن هم یک مسئله بیش خیالی اروپا به ایج هم متاسفانه و تو نیست که یا دفعه تنیجه برسن و کل چیز تنظیم باشه و اینا واقعا راحت شدن. ایج هم مشکلات خود داره، ایج هم بدبختی خود داره. کتاب دوم هم که من میخوایم سرطان کار کنم که یک نقطه سیاه در فرهنگ افغانستان متاسفانه وجود داره، مسئله بچه بازیست که ایران ما به اساس واقعا قصه های بسیار واقعی و بر اساس ارتباطات ما که مهاجرین مسئله کار ما یک بازارشان شروع کردیم که اکثرا بچه های بسیار خردساله که در این جمع آمدن که اینا قصه های خود را میکنن که چه قصه اینا را میبردن و از اینا سوء استفاده جنسی میکردن که تا امروز هم عواقبش آدم میبینن که اینا تداوی روحی هستن پیش روانشناس و پیش دکتر اعصاب و هم تو کسایی متخصصین که هستن میرن انازم آرامش ندارن.
از شما خود گفتین که با هنر و با موسیقی و با اینا بسیار سر و کار دارین و همیشه هم در محافل موسیقی در خانه ها در تالارها سهم میگیرین. از اشعار شما را کیها از موسیقی سرودن؟ یکی دو سه نفرش حداقل که نام بگیرین که کیها سرودن، کدام شعره؟
سبک شعری ما بیشتر خصل است و ما تصیف هم نشته میکنم و همچنان در قالب مثنوی سه تا مثنوی بسیار به نظر خودم جالب که نشته کردیم. یکی خست و تومه لذیذ است، یکی به نام ملک دوستان، یکی بهار. و در قسمت غزلا هم بیشتری غزلای ما را دو تا برادر بسیار مستعد، برادران فیضی، شیرجان عزیز و مصطفی جان عزیز سرودن. یکی از غزلهای مرا با عنوان دیدنی و مصطفی جان فیضی چندین تا غزل مرا تقریبا 6 پارچه از غزلهای مرا سرودن، بسیار به یک کیفیت بلند به یک استودیو در هندوستان ثبت شده که از تمام اونا غزل وطن به حد مرا خودم شخصا خوشم میاد که دمتون مثل اولش برتان میگم بر صفای این گلستان ارسمن باید بود، بر صفای این گلستان ارسمن باید بود، من اگر باشم نباشم این وطن باید بود. کیرا در راگ مدوانتی یک دوست بینهایت عزیز ما محترم افجان نوری درست کرده کمپوز از اوناس، ولی سوبزانش با مهارت فوق‌العاده آقای فیصی کرده. و در قسمت تصنیفا یک آهنگ از فرید خانوم از در آگ امن آجیجانه که زد نکرو که همیشه بازخوانی شده، مصطفی جان صوفی است سروده، و یکم یک خانوم یک هنرمند از کشور دوست هندوستان با نام صادق شنا. تصنیف دیگر در قالب آهنگ آقای ناشناس از او بر جا که رسیده این وطن شد، دوست بی نهایت عزیز ما فرادی جان سرش که دو مثل اولش بطان میخونم، زاندم که پای چون و چرایم سر افسوس، از هم دیگر خیش جدایم سر افسوس، خوندن چپکه چپکه غلام علی.
آقای رحمانی بسیار کوتاه درباره ثمر زندگی عروسی و ازدواجتان بسیار کوتاه برام بگوین.
ثمر ازدواج ما با خانم زرمین رحمانی، دو طفل بیعت نازنین میباشه، یک دختر دارم به نام الهلال که فعلا در اسپانیا در شهر بارسلونا با شوهر خود زندگی میکنه، و یک پسر ما به نام بهیر جان که او هم با ماست.
تشکر آقای رحمانی. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی بریالای رحمانی، شاعر و نویسنده که در نوشته هایش خارکش تخلص میکند، مهمان ما بودند. از اوشان تشکر میکنیم و برنامه را با یک غزل دیگر خارکش که هنرمند جوان افغان مصطفی صوفی سروده به پایان میرسیم.
Yeah. بسوزان دفر زاکر.